بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه ای آکنده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی دانش آموزان گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین سرکار خانم تختیپور، پژوهشگر و دبیر مدارس استعدادهای درخشان. از شما بزرگواران هم تقاضا میکنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید که چقدر احساس ضرورت میکنید که سواد مالی به واحدهای درسی مدرسه اضافه بشه و پاسختون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی دانش آموزان. وقتی میگیم سواد مالی دانش آموزان، اشاره میکنیم به مخاطب این آموزه ها و آموزش ها، نه به موضوع خاصی مثل پسنداز یا سرمایه گذاری. جناب آقای دکتر گودی، خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنون میشم توضیح بفرمایید که چه اهمیتی داره که ما یک مخاطب خاصی رو هدف قرار بدیم و آموزش ها رو متناسب با اون ارائه بدیم.
سلام خدمت شما جناب آقای نجف، سلام عرض میکنم خدمت خانم تختیپور و همه شنوندگان عزیز برنامه 40 ستون. ببینید، سواد مالی 6 موضوع اصلی داره که استاندارد شده است در دنیا، یعنی تقریبا با 2 بازنگری در سال 2017 و 2015 به یک استاندارد جهانی رسیدن. شامل خرج و پسنداز، مدیریت اعتبار و بدهی، کاریابی و درآمد، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بیمه و تصمیم گیری مالی. و این 6 سرفصل 36 موضوع داره. مثلا تو خرج و پسنداز موضوعی داریم تحت عنوان کار با بانک، یا موضوعی داریم به عنوان خرید. و همه موضوعات، این 36 موضوع، 127 مفهوم داره. خب یک نفر که این 127 مفهوم و دانش، نگرش و مهارت‌های درستی داشته باشه بهش میگیم باسواد مالی. خب این حجم از اطلاعات رو کی میخوایم به افراد منتقل کنیم؟ در بزرگسالی؟ میگن نه، یک برنامه ای هست، از پیش دبستانی آغاز میشه تا انتهای دبیرستان به مدت 14 سال، و همه اینا رو گام به گام بهشون آموزش میدیم. مثلا تو پیش دبستانی میگیم که کالای عمومی و کالای خصوصی. مثلا تلفن گوشه پذیرایی کالای عمومیه، ولی تلفن همراه یه کالای خصوصی. بعد این میره تا انتهای دبیرستان، میشه مالیات و اینکه ما باید برای کالاهای عمومی یا خدمات عمومی مثل امنیت باید پرداختهایی به کشورمون داشته باشیم. پس میبینید که این 127 مفهوم در طول 14 سال آموزش داده میشه. اینو بهش میگن سواد مالی برای دانش آموزان، یعنی یک طرح جامعیه. ولی وقتی مخاطبان دیگر رو در نظر میگیریم، مثلا فرض کنید مخاطب دانشجویان یا مخاطب زنان یا مخاطب بازنشسته ها، اینا هر کدوم موضوعاتی از سواد مالی پررنگ میشه و موضوعاتی کمرنگ میشه. مثلا ممکنه برای بازنشستگان چندان که خرج و پسنداز مهم باشه، مثلا کاریابی و درآمد مهم نباشه. پس به تناسب مخاطب در موضوعات تغییر ایجاد میشه. ولی وقتی میگیم سواد مالی برای دانش آموزان، این جامع همه مفاهیم سواد مالیه که در طی 14 سال بهشون آموزش داده میشه. تجربه جهانی خب این برنامه رو به شکلهای متفاوتی توی مدارس اجرا کرده. اگر بخوام در واقع طبقه بندی خیلی کوچیک داشته باشم، توی دنیا درس سواد مالی یا جزو برنامه درسیه یا فوق برنامه است. یعنی کاملا مشخصا به ویژه توی ایالات متحده که در واقع غیر متمرکز سیستم آموزشیشون، بعضی جاها مستقیما درسی به عنوان سواد مالی در برنامه درسیشون دارن. بعضی مدارسشون نه، به صورت فوق برنامه و به عنوان یک گزینه بهتر توی مدارسشون دارن و یه مؤسسه‌ای هست به نام وایز میاد اصلا مدارس رو رتبه بندی میکنه، میگه کدوم مدرسه در سواد مالی بهتر عمل کرد. خب وقتی جزء برنامه درسی قرار میگیره، فوق برنامه که کنار، وقتی جزء برنامه درسی قرار میگیره به دو شیوه باز عمل شده، یا در مجموعه دروسی تقسیم شده، یعنی مثلا گفتن تو اجتماعی مثلا بخش مشاغلشو میگیم، توی مثلا ریاضی بخش مثلا سرمایه گذاری و محاسبه سود و اینها رو میگیم، یا نه خودش باز به عنوان یک برنامه درسیه که میتونه به صورت اختیاری یا به صورت اجباری تو برنامه در واقع قرار بگیره. یعنی وقتی فرد میره تو مدرسه ثبت نام میکنه اجبارا تحت آموزش های سواد مالی قرار میگیره، یا نه وقتی ثبت نام میکنه میتونه اون گزینه رو هم انتخاب بکنه، بگه من سواد مالی میخوام یا نمیخوام. در مجموع این مخاطب از سواد مالی که دانش آموزان هستن، مهمترین مخاطبان سواد مالی هستن. یعنی ما دو مخاطب عمده در حوزه سواد مالی داریم، یک دانش آموزان و دو زنان، که امروز هم داریم در مورد دانش آموزان صحبت میکنیم.
خیلی ممنونم از شما. ما درباره سواد مالی دانش آموزان به معنای عام صحبت میکنیم در تمام مقاطع مدارس حالا و انواع مدارس، اما خانم تختی‌پور خدمت شما هم سلام عرض میکنم. با توجه به این که شما فعال هستید در مدارس استعدادهای درخشان و خود این کلمه بار معنایی خاصی داره، ممنون میشم اولی تصویر روشنی ما داشته باشیم از استعدادهای درخشان و بعد بپردازیم به محتوای گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت آقای نجح و جناب آقای دکتر رودی، خوشحال هستم که در این برنامه حضور دارم. در خصوص استعدادهای درخشان، با توجه به تعریفی که سمپات کرده از استعدادهای درخشان، این هستش که استعدادهای درخشان در واقع به فردی اطلاق میشه که به صورت بالقوه نخبه هستش. حالا این مرکز استعدادهای درخشان میاد این توانمندی های بالقوه دانش آموزان رو توی اون مقطع تحصیلی که حالا دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم هستش، اینها رو هدف این هستش که این توانمندی ها رو توی همه حیطه ها بالفعل بکنه. حالا اینکه چقدر موفق بوده فکر نمی کنم اینجا الان جای صحبتش باشه، ولی قطعا با توجه به اینکه این دانش آموزا قرار هستش به عنوان نخبگان جامعه معرفی بشن و توی مقاطع تحصیلی بالاتر، توی المپیادهای علمی کشوری و جهانی و بین المللی و جشنواره‌های مختلف شرکت داده بشن، خب چقدر عالی میشه که این استعداد پروری بچه ها از همون مقطع متوسطه دوره اول آغاز بشه. در واقع استعدادهای درخشان، اون چی که من با تجربه‌ای که توی این مدارس دارم میبینم، بیشتر توجه به بحث هوش ذهنی دانش آموزان هستش. یعنی اصلا ملاک انتخاب این بچه ها بحث آیکیوی بچه ها هستش که بهره هوشی بالایی داشته باشن. حالا قطعا بچه هایی که آیکیوشون بالا هستش و بدون آموزش های مستمر و جانبی توی این مدارس قبول بشن، واقعا ما میبینیم توی بحث آموزش چقدر به مشکل میخورن. ولی دانش آموزایی که نخبه هستن، ویژگیشون رو به نسبت بچه های دیگه ما توی همه جوانب میتونیم ببینیم. پس ما به این مسئله باید توجه بکنیم که هوش ذهنی فقط ملاک نباید باشه و ما انواع و اقسام هوش ها رو داریم که از نظر روانشناسان مختلف مطرح شده که اگر لازم دونستید من براتون توضیح بدم.
خواهش میکنم. خب این مشخصا این استعدادی که میفرمایید، یعنی مثلا توی مسائلی مثل ریاضی هست که المپیاد داره و اینجور مسائل در واقع رقابت میکنن توی این عرصه؟
مشخصا بحث هوش ذهنی دانش آموزا هستش. حالا میتونه ریاضی باشه، میتونه ادبیات باشه، میتونه فیزیک شیمی زیست باشه، میتونه هر کدوم باشه، ولی بیشتر به بحث هوش ذهنی دانش آموزا و توانمند کردن اون هوش بچه‌ها بیشتر داره پیش پرداخته میشه، نه به هوش‌های دیگه. من ندیدم که به هوش‌های دیگه دانش آموزان متاسفانه توجه بشه.
و خب حالا این سایر هوش‌ها یا سایر ابعاد چیا هستند؟
از نظر گاردنر هوش‌های دیگه‌ای رو مشخص کرده. هوش زبانشناختی هست، تجسم فضایی، هوش دیداری، هوش موسیقایی، هوش بدنی، هوش بین فردی، هوش درون فردی، هوش طبیعتگرا و هوش هستی شناختی که باز از نظر روانشناسای دیگه ما انواع و اقسام هوش‌ها رو می‌بینیم. حتی رابرت کیوساکی در مورد تقسیم هوش خیلی کاملتر من احساس میکنم این انواع هوش ها رو مطرح کردن که گفتن که هوش جسمی، که حالا گفتن که این هوش جسمی توی عضلات بیشتر در واقع برمیگرده، هوش هیجانی که میگن که این هوش هیجانی در قسمت معده یا شکم هستش، و هوش ذهنی که در مغزه، و اومدن قوی ترین هوش رو هوش معنوی گفتن که در قلب انسان قرار داره. و رابرت کیوساکی میگه که اگر ما بتونیم این 4 تا هوش رو قوی و توانمند بکنیم، میتونیم یک انسان کامل باشیم. حالا هوش‌های گاردنر خب خیلی کامل‌تر هستش، ریزتر شده، جزئی‌تر مطرح کرده این انواع هوش‌ها رو، ولی اینها رو من احساس می‌کنم تمام اون هوش‌های دیگه گاردنر هم داره توی
بله.
این انواع هوش کیوساکی داره می‌گنجه.
تقریبا میتونیم اینجوری بگیم، در واقع شاید گاردنر خیلی داره تخصصی به موضوع نگاه میکنه، اما اگر یه کمی بیایم به سمت مخاطب و بخوایم با عموم مردم در واقع صحبت بکنیم، میتونیم بگیم همین 4 تا هوشه، یعنی یه هوش معنویه که احتمالاً معنای زندگی ما اونجا تعریف میشه، در واقع میگن اسپریچوالیتی یا معنویت، که یعنی میخوام بگم لزوماً به دین و مذهب و اینا بر نمیگرده، بلکه یک سری ارزش‌های شخصی، بر اساس اون ارزش‌های شخصی، باورهای شخصی میاد یه مأموریتی برای خودش طراحی میکنه و در نتیجه یه چشم‌اندازی، یه وضع مطلوبی، اینو میتونیم بگیم اون هوش معنویه. و بعد یه هوش ذهنی کم آی‌کیویی که گفتیم و مدارس ما داره روش کار میکنه، در واقع دانش هایی که ما لازم داریم برای انجام مأموریتمون، برای زندگی کردنمون، این دانش هاست. و اون هوش هیجانی یا اون هوش عاطفی که کمک میکنه به کنترل احساسات ما و دیگران، یعنی احساسات خودمون رو بشناسیم و خوب کنترلش میکنیم. و همینجا یه نکته بگم که توی محیط های شغلی 85% شکست ها برمیگرده به همین نقص در مهارت های ارتباطی، که خیلی مهمه. یعنی صرفا ما ممکنه آیکیو پرورش بدیم، مهندسین خوبی داشته باشیم، ولی مهندسین نتونن تو یک محیط شغلی دوام بیارن و کار بکنن. بنابراین میتونیم این هوش عاطفی رو اینجا در نظر بگیریم. و دو بخش دیگه که معمولا قاعده ی هرم هوش های ما قرار میگیره، یکیش هوش در واقع جسمیه، یعنی همون ورزش کردن و توانمندی جسمی، که تو 3 تا شاخص معمولا مطرح میشه: قدرت، انعطاف و استقامت. این 3 تا رو اگر یعنی فرزندان ما، دانش آموزان ما داشته باشن، از نظر جسمی قوی ان، گفت عقل سالم در بدن سالم، و اون هوش مالی که حالا تعریف میشه که باز در قاعده هرمه و سطح در واقع کف اون هرمه انرژی ما رو شکل میده. هوش مالی، حالا بعد دیگه بحثایی، آیا این قابل ارتقا است، قابل ارتقا نیست، یا هوش منظورمون چیه و سواد منظورمون چیه،
مثلا اینا ارتباطشون با هم به چه شکل است.
بله،
تکمیل کننده هم هستن یا هر کدوم جدا یک بعدی از زندگی هم. مثلا مدارس استعدادهای درخشان که گفتید، خب اون اگر هدفش واقعا این باشه که گویه هوش‌های ذهنی بچه‌ها کار بکنه، خب داره به هدفش هم میرسه. اما اگر ما اینها رو یک پارچه ببینیم، ببینیم یک نقصی وجوده، این چرخ درست نمیچرخه.
قطعا به همین شکل هستش. اگر اون هدفی که استعدادهای درخشان به خاطرش تأسیس شده، توانمند کردن استعدادهای بالقوه دانش آموزان باشه، و ما اون استعدادها رو فقط تو بحث ذهنی بچه ها نبینیم، شما ببینید اگر توی استعدادهای درخشان ما بیایم بحث هوش جسمی بچه ها رو بهش خیلی بها بدیم، بحث هوش هیجانی بچه ها رو خیلی بهش اهمیت بدیم، خیلی میتونیم کمک بکنیم. ببینید چه اتفاقی میفته که یه دانش آموزی که دبیرستانی هستش، فوق‌العاده با استعداد، حالا توی آزمون‌هایی که شرکت کرده طی سال رتبه‌های خیلی خوبی آورده، ولی یه هفته مونده به کنکور انقدر هیجانش بالاست و انقدر استراب داره که تصمیم میگیره کنکور نده. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون هوش هیجانی تقویت نشده. یا تو بحث هوش معنوی که هم گاردنر و هم کیوساکی و خیلی از روانشناسا خیلی بهش تاکید کردن و به عنوان قوی ترین هوش برای کنترل هوش‌های دیگه مطرح کردن، هوش معنویه. حالا به قول فرمایش دکتر رودی، این نیستش که حتما بحث نماز و عبادت و اون چیزی که ما ازش تصور داریم باشه. اون هوش معنوی میتونه برای یه انسانی باشه که اصلا مسلمان نیستش، ولی میتونه با خدای خودش ارتباط برقرار کنه، حالا توی اون سخت‌ترین شرایطی که قرار گرفته بتونه متصل شه به خدا، بتونه هیجاناتش رو کنترل بکنه، بتونه مشکلاتی که توی زندگی براش پیش اومده بتونه اون رو مدیریت بکنه. اینا اصلا به هم تنیده شدن، انقدر این هوش معنوی و هوش هیجانی قفل شدن به هم دیگه که اصلا نمیتونیم هیچ جای مرزی رو برای اینا ما قائل بشیم و اینا رو جداشون بکنیم. و خیلی جالبه که هر کدوم رو ما ارتقا بدیم توی ارتقا دادن هوش دیگه میتونه کمک بکنه.
خیلی ممنونم از شما. همچنان شنونده 40 ستون هستید. به شما به پیامک 30135 پیام بدید و بگید که چقدر احساس ضرورت میکنید که سواد مالی به برنامه درسی مدارس اضافه بشه و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم پاسخگوی شما هستند. همچنین فراموش نکنید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. جناب آقای دکتر، در رشته ادبیات و علوم انسانی یک درسی رو داریم تحت عنوان اقتصاد و آشنا میشیم با اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، اما وقتی صحبت از سواد مالی میشه و اهمیتش برای آموزش در مدارس، مفاهیمی مثل تربیت اقتصادی میاد، مفهومی مثل هوش مالی و حتی سواد مالی. میخوام یک تصویر روشن‌تری داشته باشم، اینا با هم فرق میکنه نمیکنه، کجای کار قرار میگیرن؟
بله، درس اقتصاد که میاد مفاهیم اصلی اقتصاد کلان رو میگه، مثلا موضوعاتی مثل تورم، اشتغال، کمیابی، اینها مفاهیم پایه‌ایه، در واقع زیربنای مدیریت مالی میتونه قرار بگیره، اما خودش محور در واقع تصمیم گیری ما نیست. ما باید آگاهی‌های اقتصادی داشته باشیم و تو این رودخانه خروشانه اقتصاد باید بتونیم شنا بکنیم، اما به این معنا نیست که جریان این رودخونه رو ما داریم تعیین میکنیم. ممکنه در کنار هم دیگه این جریان رو تعیین بکنیم، اما ما شناگر این رودخانه ایم. باید از اون جریان اقتصادی مطلع باشیم، آگاه باشیم و اون درس‌های اقتصاد میاد این کارو میکنه. و اتفاقا نقص درس‌های اقتصاد اقتصاددان‌ها رو به این سبب برد که یک درسی تحت عنوان تربیت اقتصادی بذارن. این با اون درس اقتصاد متفاوته، یعنی یک کمی عملیاتی تر به موضوع اشتغال، کمیابی، هزینه فرصت بپردازن، ولی باز همه اینا زیربناست. خب بر اساس این درس اقتصاد که یکیش مفاهیم اساسیه و یکیش کم کم میاد به روبنا، یک خانه‌ای بنا میشه تحت عنوان سواد مالی. یعنی زیربنای موضوعات سواد مالی مفاهیم اقتصادی هست، اما سواد مالی دقیقا مدیریت جیبه، یعنی من چقدر پول میگیرم، چقدر خرج میکنم، کجا سرمایه گذاری میکنم، چجوری پسنداز میکنم. خب در کنار این سواد مالی یه مفهومی هم هست به نام هوش مالی. این هوش مالی دو نوع میشه بهش نگاه کرد. یکی این که بگیم که هوش مالی یعنی اون شمی که میگفتن آدم ها از قبل دارن، مثلا مشهوره میگن مثلا اصفهانی ها خیلی باهوشن یا مثلا یزدی ها خیلی مقتصدن. این میگه که اصلا تحت تعلیم و تربیت قرار نمیگیره این هوش مالی. قبلا افرادی، هر کسی یا هر قومی یا هر جغرافیایی یک در واقع تم یا یک شم مالی یا اقتصادی داره. این یه نگاهه به هوش مالی. یه نگاه هم اینه که همونجور که فرمودن کیوساکی هم تقریبا این نگاهو داره، میگه وقتی من آموزش ببینم، یعنی اکتسابیه که ما این آموزش رو بهش میگیم سواد مالی، وقتی آموزش ببینم در نتیجه آموزش های سواد مالی من به یک هوشمندی میرسم و به اون میگم هوش مالی. بنابراین این تفکیک ها رو میشه به درس اقتصاد، تربیت اقتصادی، سواد مالی و هوش مالی داشت.
ببخشید آقای دکتر رودی، در مورد این هوش هایی که الان شما فرمودین که مثل هوش مالی و سواد مالی که آموزش میبینن بچه ها، جالبه که ما تو بحث هوش ذهنی میگیم بیشتر ذاتی هستش، یعنی فرزند اینجوری متولد میشه با این بهره هوشی و با این آیکیو، ولی هوش هیجانی و هوش معنوی و همین هوش مالی که شما فرمودین، اینها کاملا آموزش پذیره. حالا یه مقدارش برمیگرده به اون تربیت خانوادگی، به اون شرایطی که اون جنین تو اون شرایط به هر حال بار اومده و متولد شده، ولی بخش بسیار زیادیش برمیگرده به آموزش. و جالبه که ما نمیتونیم بگیم من هوش مثلا معنویم ضعیفه پس من دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم، یا من هوش هیجانیم خیلی پایینه من دیگه آدم شکست خورده ای هستم. میتونیم اینها رو هم در کنار آموزش‌های دیگه آموزش ببینیم و ارتقایش بدیم.
بله، در واقع تمایز اصلی بین این هوش‌ها میتونیم بگیم که اون IQ یا اون هوش ذهنی که مورد سنجش قرار میگیره تقریبا در طول دوره زندگی یک فرد با ثباته و تغییری در اون ایجاد نمیشه. اما اینها اتفاقا فکر میکنم یا گلدمنه که وقتی هوش عاطفی رو مطرح میکنه، میگه اتفاقا من اولش اسم این کتابو گذاشته موندم ایموشنال لیتریسی، سواد عاطفی. بعد ناشر به من گفتش که این خوب فروش نمیره، یه عنوان جذاب بذار، بنابراین گذاشتم ایموشنال کوشن، EQ گذاشتم. و این هوشه وقت تداعی شد برای مخاطب که این هوش غیر قابل ارتقاه، چون با اون ذهنیت IQ داشتن بهش نگاه میکردن، ولی واقعا اونم لیترسیه، یعنی یه جور سواده و اکتسابیه و میشه ارتقاهش
داد، یاد گرفتنیه در واقع.
بله.
حالا تصور، ببخشید مینه، شما تصور کنید توی مدارس استعدادهای درخشان، حالا من الان دارم روی این مدرسه میگم، اما چون اینها به عنوان شاخص ترین افراد جامعه داریم بهشون نگاه میکنیم و الا این حق همه دانش آموزا در تمام نقاط کشور هستش، چقدر خوبه که این هوش هیجانی آموزش داده بشه به بچه ها.
بله بله.
یعنی خیلی مسئله مهمی هستش که ما اگر این هوش ها رو آموزش بدیم در کنار مسائل آموزشی و محفوظاتی که بچه ها شاید تا چند ماه دیگه نهایتا تا کنکور خیلی هنر کنن میتونن اینا رو حفظ بکنن، ولی بعدن فراموششون میشه، ولی اگر بتونیم آموزش بدیم این سایر هوش‌های بچه‌ها رو، چقدر میتونیم اونها رو افراد توانمند و قوی بکنیم.
اتفاقا در همین زمینه گفتگو خواهیم داشت جلوتر، یک فرصت بگیریم و مجددا ادامه بدیم.
باز چی شده؟
ای پسر، خیشتن را از فراز آوردن مال غافل مدار و جهد کن، تا هرچه فراز آوری از نیکوترین روی بود، و چون فراز آوردی نگاه دار و به هر باطل از دست برمده، که نگاه داشتن سخت تر از فراز آوردن است.
مامان من گلکمو شکستم که با بچه ها برم شهر بازی، دیگه حال نداشتم صبر کنم تا تابستون بیاد دوچرخم بخرم.
سرانه پس انداز تو کشور ما 10%، یعنی فقط 10% مردم عادت کردن که پس انداز کنن.
حالا همین یه بار اشکال نداره.
چهل ستون، ستونهای اقتصاد خانواده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. چهل ستون.
در حال گفتگو هستیم پیرامون سواد مالی دانش آموزان با جناب آقای دکتر کمیل گودی و سرکار خانم تختیپور از مدارس استعدادهای درخشان. خانم تختیپور، خیلی از پژوهش ها نشون داده که تفکیک کردن دانش آموزان به گروه های مختلف، حالا مثلا فرض کنید ثروتمند و غیر ثروتمندان، سفید پوستان، سیاه پوستان، یا این منطقه و اون منطقه، نتایج معکوس و منفی داشته. حالا از اونجایی که برنامه قصد نداره سیاست‌های آموزشی رو به بوته نقد بذاره، من میخوام از این استعاره استفاده کنم و بگم الان همین هوش‌هایی که در موردش صحبت کردیم هم احتمالاً همینه. یعنی ما اگر بیایم اینا رو تفکیک کنیم، جدا کنیم، روی یکیش کار کنیم، روی یکیش کار نکنیم، چرخ زندگیمون درست نمیچرخه. همچنین شما یه پژوهشی مثل این که داشتید در حوزه ارتباط هوش مالی با هوش هیجانی و هوش معنوی، ممنون میشم کمی اینو برای ما باز بکنید، ارتباط بین اینا، آسیب هایی که ممکن است تفکیک اینها داشته باشیم به ویژه در مدارس.
خواهش میکنم. در مورد سخن اولتون که توی مدارس استعدادهای درخشان به این شکل الان هستش، حالا به قول فرمایش شما ما کاری به سیاست های این نظام نداریم، نظام آموزشی، ولی هرچند که خیلی اختلاف نظر هست توی این قضیه و بارها و بارها مطرح شده که میخوان مدارس رو همسانسازی کنن و بردارن، ولی تجربه نشون میده که واقعا بچه هایی که استعداد بالایی دارن اگر قرار باشه هم سطح بچه های دیگه آموزش ببینن، خیلی هرز میرن و خیلی اذیت میشن، به خاطر اینکه همش باید درجا بزنن تا بقیه برسن به اینا. و از این جهت من واقعا موافقم با اینکه بچه‌ها از این لحاظ گلچین بشن و باهاشون آموزش ویژه داشته باشند مسئولین هم، که بچه‌ها بتونن بهتر هدایت بشن و به هدف برسن، مثل فرض کنید حوزه ورزش که شما میبینید توی حالا تیم ملی میرن بچه ها، هر کدوم توی جهتی سوق داده میشن که خوب باهاشون کار بشه و ویژه باهاشون کار بشه. در مورد پژوهشی که من انجام دادم، من اومدم رابطه هوش مالی، هوش هیجانی و هوش معنوی رو با امیدواری بررسی کردم، با توجه به اینکه بحث امیدواری بحث بسیار مهمی هستش، خصوصا در حال حاضر، خصوصا در کشور ما که مردم فوق‌العاده ناامید هستند به خاطر بحث مشکلات و مسائل اقتصادی. جالبه که دانش آموز پایه هفتم بخواد از الان کشوری که میخواد بهش مهاجرت بکنه رو انتخاب بکنه و حتی در کنارش مثلا داره زبان فرانسه رو یاد میگیره، زبان آلمانی رو یاد میگیره، یا داره زبان کره‌ای یاد میگیره، به خاطر اینکه میگه من اینجا توی این کشور به هیچ جا نمیرسم. اینو یه دانش آموز استعدادهای درخشان داره میگه که نه از آموزش در واقع اغنا میشه، نه احساس میکنه جامعه میتونه پاسخگو باشه، و این ناامیدی داره با بچه‌ها بزرگ میشه و همینطور که بچه ها دارن بزرگتر میشن ناامیدتر میشن. من توی مقطع متوسطه دومم 23 سال توی مدرسه نمونه بودم، به همین شکل بوده. متاسفانه ما بحث امید رو داریم از دست میدیم. خب خیلی وحشتناکه کشوری که یه زمانی به عنوان یه کشور جوان همیشه مطرح بوده، بخواد قشر نوجوان و جوان ما انقدر ناامید باشن نسبت به شرایط آیندهشون در کشور. در ارتباط با این ستا هوش و امیدواری، پژوهش‌های زیادی انجام شد و مطالعات گسترده‌ای صورت گرفت. مسئله این هستش که هوش هیجانی و هوش معنوی با همدیگه، همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم، ارتباط خیلی تنگاتنگی دارن. اصلا نمیتونیم بگیم بیایم توی این فرد هوش معنویشو بکشیم بذاریم کنار، هوش هیجانیشو ارتقا بدیم، به خاطر اینکه ارتقا پیدا نمیکنه. برای ارتقا دادن هوش هیجانی باید هوش معنویش ارتقا داده بشه، و برعکس برای هوش معنوی هم به همین شکل هستش. کسی که دوست داره هوش معنویش رو ارتقا بده، اگر نتونه هیجانات خودش رو کنترل بکنه، اگر توی بحث روابط بین فردی نتونه آدم موفقی باشه، قطعاً به مشکل میخوره و نمیتونه توی اون هوش معنوی که دوست داره اون رو تو خودش افزایش بده، نمیتونه رشد خیلی خوبی رو داشته باشه. و جالبه که هوش مالی به این دوتا هوش خیلی وابسته است. یعنی برای افزایش هوش مالی باید هم هوش هیجانی افزایش داده بشه و هم هوش معنوی ارتقا داده بشه، و اگر یکی از اینها رو ما از حیطه هوش مالی حذف بکنیم، باز دوباره دچار مشکل میشن. یعنی ما داریم توی بحث هوش مالی، فرد ممکنه آدمی باشه که فکر اقتصادی خیلی خوبی داره، سرمایه خیلی خوبی رو به هم زده، ولی به خاطر ضعفش توی هوش معنوی، حتی ممکنه به خاطر کسب پول بیشتر افراد خانوادهش یا دوستانش رو یا به کسی آسیب رسونده باشه یا حتی کشته باشه. یا تو بحث هوش هیجانی، ما داریم در مورد هوش مالی صحبت میکنیم، اگر نتونه هیجاناتش رو کنترل بکنه، توی هوش مالی دوباره دچار شتاب زدگی میشه و نمیتونه تصمیم گیری درستی داشته باشه. ما اینو در حال حاضر فراوان داریم توی جامعهمون میبینیم. عملکردهای مردم رو توی بحث گرون شدن دلار یا توی بحث گرون شدن طلا یا بورس اوراق بهادار میبینیم که مردم چقدر شتاب زده عمل میکنن و بعد پشیمون میشن، و بعد متاسفانه توی اخبار میشنویم مثلا این تعداد نفر سکته کردن. چرا؟ به خاطر اینکه نتونستن به موقع تصمیم درست بگیرن، هیجاناتشون رو نتونستن خوب مدیریت بکنن و بعد دچار شتاب زدگی شدن و تمام سرمایهشون رو از دست دادن. و این نتیجه چی میشه؟ نتیجهش همون ناامیدی میشه که افراد احساس میکنه دیگه همه چیش از دستش رفته دیگه. یعنی به عنوان یه فرد ناامید اصلا دیگه انگیزه برای زندگی نداره، و حتی توی آمار میگفتن تعدادی هم خودکشی کردن. این رابطه ستا هوش ها رو با امیدواری واقعا نمیتونیم نادیده بگیریم.
خیلی جالبه، یعنی پژوهش خوب نشون میده که یک، نمیشه این هوش ها رو تفکیک کرد، و حالا به ویژه میخوام تاکید بکنم که حالا سرکار خانم تختیپور هم سالها تجربه مدارس استعدادهای درخشان رو دارن، که حتی اون استعداد درخشانی که آیکیو خیلی بالایی داره نیازمند این سه هوش دیگه هم هست: هوش معنوی، هوش هیجانی و هوش مالی. چه برسه این که این نیاز برای همه مردم در واقع همه دانش آموزان، یعنی ما میخوایم یک مردم دیگه‌ای رو داشته باشیم. میگیم الان مردم دارن بد عمل میکنن،